فرهنگ اصیل ایران زندگی فرد و اجتماع را بر شالودی بن انسان می گذاشت. درک مفهوم بن فوق‌العاده مهم است. همه چیز را فرهنگ اصیل ایران از بن می فهمد. پیدایش بن انسان، صورت انسان پیدایش این بت است. صورت اجتماع که قانون و حکومت و هنر و اقتصاد باشد پیدایش این بن است. فرهنگ اصیل ایران زندگی فرد و اجتماع را بر شالوده بن انسان می گذاشت، نه بر عادت، نه بر آموخته ها از گذشتگان، نه بر عقیده حاکم در اجتماع. این بن در اسلام به نام فطرت خوانده می شود، ولی با آن فرق کلی دارد. این دوتا را نبایستی با هم مشتبه ساخت. یک ورطه جرف میان این دوتا هست، بین بن ایرانی و فطرت اسلامی. بن در فرهنگ ایران تخم آتش، یعنی تخم ارتا، ارتای خوشه، تخم خود خداست که خوشه همه جان هاست. یعنی انسان هم گوهر خدا هست، مانند خدا اصالت دارد. این بن که آسان خرد، خرد سنگی، سنگ به معنای اتصال امتزاج دو نوری با هم برای آفریدن بود است. این بن که آسان خرد، یعنی خرد پیوند دهده باشد که ما نامش را بهمن میگوییم، در پیوند دادن به خود صورت میدهد، سنتز میکند، سینرگی میکند، به خودش، خودش به خودش صورت میدهد. مثل اسلام و یهودیت نیست که یهوه الله به انسان صورت بده. در سیمرغ یا در گردونه دو صورت به آن، به این اندیشه داده می شود، هم سیمرغ هم گردونه هم آبستنی، صورت های مختلف هست که به این اندیشه این صورت می دن تا اینها را محسوس و ملموس بکنن. سیمرغ چیز جنبش دو بال در اثر پیوسته بودن به هم در تن مرغ است. وقتی دو چیز با هم بسته شدن، حرکت، پرواز ایجاد می شود. یعنی در عشق، در مهر حرکت پیدا می شود، در مهر شادی پیدا می شود، پیدایش شدن. گردونه دو اسب یا دو گاو که با هم بسته شدن و با هم یار شدن، یوق معنای یار شدن هم دارد، حرکت می دهند. این سمبول آفرینندگی یه جهان بوده است. در فرهنگ ایران یک خدا خلق نمی کرد، بلکه در تصویر گردونه مفهوم آفرینش جهان فهمیده می شد. این دو تصویر بیان آن بود که عشق گوهری در تخم آتش هست، یعنی در تخم ارتا هست، که به انسان و اجتماع صورت می دهد، می آراید. ایرانی می گفت جهان آرایی، نمی گفت سیاست. نظام و حکومت و قانون و هنر پیدایش این عشق درونی هست، این عشق گوهری که از تخم آتش پیدایش می آورد. از این عشق یا مهر است که انسان، که اجتماع صورت می یابد. صورت یافتن، چهره نیدن، دسیدن، اندیشیدن، اند صورت به خودش می ده. فطرت انسان مخلوق هیچ خدایی نیست. این مفهوم بن است. در این با فطرت اسلامی فرق کلی دارد. انسان عبدالله یا عبد یهوه نیست. فطرت انسان تخم خدا هست. مر تخم، مردم این مر یکی از معانیش 33 خدای ایران بوده است، یعنی تخم 33 تا خدا، تخم زمان، تخم خدایان و زمان با هم. پس فطرت انسان در فرهنگ ایران تخم خدا هست که گوهر خدایی مستقیما در او افشانده شده است. فطرت اسلامی بلافاصله با مسئله ایمان و امانت کار دارد. خدا یک چیزی را، الله یک چیزی را امانت میده. اسلام انسان با خدا عهد تابعیت میبندد. ولی خدای ایرانی چیزی را به امانت به انسان میده، بلکه خودش را در انسان ایثار میکند، خودش انسان میشود، دیگر انسان بدهکار او نیست. این است که مفهوم مهر که پیوند دادن همه چیزهای جهان به هم و صورت دادن به خود و به جهان باشد، اصل فرهنگ ایران قرار میگیرد. فرهنگ ایران استوار بر اولویت اصل عشق و بر ضد اولویت اصل ایمان است. عشق هیچگاه نباید تابع ایمان گردد. ایمان به هر دینی، به هر ایدئولوژی، به هر مسلکی، به هر حزبی نباید انسان را از عشق باز دارد. فرهنگ ایران فرهنگ فراسوی کفر و دین ها، یعنی فرهنگ فراسوی ایمان ها هست. این ایده ایست که هزارها پیش از کوروش در ایران کشف شده بود و بنیاد فرهنگ ایران بود. شریعت اسلام استوار بر ایمانیست بر ضد کفر. ایمان به غیر از آموزه خود را کفر و باطل می داند. فرهنگ ایران بیش از 6000 سال است که پیامی بس مردمی و جهانی داشته است که در دوره چیرگی ساسانیان از موبدان زردشتی سرکوب و تاریک ساخته شد و با آمدن اسلام به تاریکی های ضمیر رانده شد، تا آنکه گوشه ای از این فرهنگ باز در عرفان، در عطار و مولوی و در رندی حافظ و در حماسه پهلوانی فردوسی عبارت بندی های گوناگون خود را یافت. این پیام مردمی و جهانی فرهنگ ایران در اسلام که اصطلاحات متضاد کفر و دین یا کفر و ایمان را آورده بود، از نو در اصطلاح ورای کفر و دین یا فراسوی کفر و ایمان بیان گردید. فرهنگ ایران نه بر پایه این ایمان نه بر پایه آن ایمان که از دید اسلام کفر است بنا می شود. فرهنگ ایران نه بر پایه عادت به این عقیده نه بر پایه عادت به آن عقیده بنا می شود، بلکه فرهنگی است که ارزش‌های فراسوی این ایمان و آن ایمان را که کفر خوانده می شود دارد. فرهنگ ایران در همون اندیشه‌ای که از بن انسان داشت، همین اندیشه را هزارها پیش به شکلی دیگر و چشمگیرتر بیان کرده بود. فرهنگ ایران جان را یکی از بخش‌های بنی انسان می دانست. ولی جان و عشق در فرهنگ ایران با هم این همانی داشتن. گیان یعنی جایگاه گی و گی اسم سیمور است. نه جان بی عشق و نه عشق بی جان بود. این بود که زندگی و همبستگی یا جان و عشق بر هر چیزی از جمله بر ایمان اولویت داشت. زندگی در اجتماع نه بر پایه ایمان بلکه بر پایه عشق که فراسوی ایمان هست. این فقط جان بود که در فرهنگ ایران مقدس بود، نه حکم الله یا یهوه یا پدر آسمان. یکی از پیایندهای کوچه و سریحان جدایی حکومت از دین، یعنی دین به معنای امروزی و ادیان نوریست. اکنون هنگام آن شده است که اندیشه بزرگ و متعالی فرهنگ ایران را خودمان از نو دریابیم و روزنه سرچشمه فرهنگ ایران را در ضمیرمان که صده هاست بسته شده است از سر بگشاییم. این پیام بزرگ را که گوهر فرهنگ ایران است، که به کلی با شریعت اسلام در تضاد است، باید در هر دوره از نو عبارتبندی کرد. امروز جهان نیاز به شنیدن این پیام دارد. این فرهنگی نبود که خاص و ویژه ایران باشد یا ایرانیان باشد. این پیام یک پیام جهانی است. ما اینقدر به دنبال ناسیونالیسم تنگ و محدود و متعصبانه که از غرب به ایران آمده است، بهتر است گوش ندهیم و خود را دچار این بیماری نسازیم. جدا و جدایی حکومت از دین که ما امروز بدان نیاز داریم جزی از این پیام است. جامعه و نظام جامعه باید بر فرهنگی بنا شود که فراسوی همه ایمان ها، فراسوی کفر و دین است. با آمدن ادیان نوری و به ویژه ادیان ابراهیمی، الهان آنها سرچشمه نور یا به عبارت دیگر سرچشمه کل معرفت شدند. طبعا مخلوقات و به ویژه انسان از این سرچشمه افتادند. آسان خرد بون انسان بود. این خدا بود که مستقیما در انسان و با انسان می اندیشید، یعنی سرچشمه روشنی بود، زاییده می شد. سروش این اندیشه بهمن را می در انسان می زایند، به سحر می کشند، به سحر آگاه بودش می کشند. و الهان نوری نیاز به واسطه ای داشتن. در ببینید در مفهوم بون انسان اصلا مفهوم واسطه قطع می شود. خدا مستقیما در انسان افشانده شده. الهان نوری نیاز به واسطه ای داشتن که بخشی از این معرفت یا روشنایی رو که صلاح می دانند به انسانها برسانن، یعنی که حکمت می دانند به. چون بدون آن خود انسانها توانا به زیستن در اجتماع و پیوند دادن خود با یکدیگر و صورت دادن به خود نیستند. درست مفهوم بن انسان وارونه این است. انسان ها بایستی این معرفت و روشنایی را که این واسطه می آورد فرستاده از اله بدانند. این بود که پدیده ایمان ناگهان ارزش فوق العاده پیدا کرد. ایمان به این که این واسطه رسول یا پسر یا مظهر اله است و این سخنها که میگوید همه از آن سرچشمه است و آنچه میکند همه از آن بینش مایه گرفته است. اینها چالوده ایمان بود. بدین سان دین از ایمان جدا ناپذیر شد، در حالی که با فطرت، با بون انسان، با تصویر بون انسان در فرهنگ ایران اصلا این حرف که دین از ایمان جدا ناپذیر است به کلی بی‌معنا و پوچ بود. این بود که پدیده ایمان ناگهان فوق العاده اهمیت یافت و طبعا کوشیده شد که پدیده ایمان به شیوهی فطری ساخته شود. و ایمان فراموش نکنید اصل همه تعصبات، آفریننده خالق همه تعصبات و خونخواری ها در دنیا. ایمان جانشین اندیشه اصالت خود انسان در بینش و عشق گردید. در یهودیت برای فطری ساختن ایمان به میثاق یا عهدی که ابراهیم با یهوه در آغاز بسته بود برگشته می شد. در اسلام ایمان بدین گونه فطری ساخته می شود که تخم همه انسان ها در کمر آدم در همون ابتدا موجودند و در همونجا همه انسان ها آگاهانه با اراده خود تسلیم الله می شود و میثاق عبودیت را به او می بندند که از او و رسولان او اطاعت کنند و این تنها امانتی است که الله به آنها می دهد و در همون لحظه از آزادی خود این بهره را می برند که همه دست از آزادی خود برای همیشه می کشند. به زیر منشور حاکمیت الله و تابعیت محض خود امضا می کنند. ببینید این به کلی با مفهوم بن انسان فرق دارد. تخم آتش بن انسان، تخم ارتای خوچی خدای اهل پارس، خدای رستم و زال و سام. این تعهد فطری در اسلام بود که ایمان خوانده می شد. در واقع از این پس بر پایه بینشی که از الله فرستاده می شود آنها خواهند اندیشید و خواهند گفت و خواهند کرد. بدین سان با این میثاق اصالت بینش و اندیشه و عشق را از خود انسان سلب میکنه. از این پس ایمان به حقیقت بودن بینشی دارند که رسول بدانها ارائه میدهد و دنبال خوداندیشی و آزمایش و جستجو راه خود نمیروند. در اونجا آسان خرد این تخم آتش در انسان خدای ایران اصل جویندگیست، نه اصل همه دانی. و این اولین رسالتی که خدا به انسان میدهد در همون عبارتیست که سیمرغ به زال در فرود آمدنش میگوید. میگوید پهلوی من ماندن خیلی خوب است، ولی برو و در دنیا خودت را بیازما، یکی آزمایش کن از روزگار. رسالت تو از خدا این است. ببینید خدای ایرانی به انسان چه رسالتی میدهد؟ یکی آزمایش کن از روزگار. من به تو امر و نهی نمی کنم، من به تو حکمت نمی آموزم، من به تو راه زندگی را نشان نمی دهم چجور باید سامان بده. یکی آزمایش کن از روزگار. این خیشکاری توست که خودت را برای در زندگی بیازمایی و در این آزمایش ها به خودت صورت بده. این فطرت سازی است که در اسلام کرده. این فطرت انسان است، این یک چیز ساختگی است، این با مفهوم مومن فرق دارد. این فطرت سازی پیشینه درازی در تاریخ اجتماعات و ادیان دارد. البته چنین مفهومی از ایمان و اولویت ایمان در فرهنگ ایران وجود خارجی هم نداشت. فرهنگ ما هزاران هزار فرسخ از اسلام دور است، در تضاد با اسلام است. تصویر انسان در فرهنگ ایران از تصویر بن انسان یا بن مردم شناخته می شد و در این تصویر از بن مردم خبری و اثری از پدیده و مفهوم ایمان نبود، تا چه رسد که بحثی از اولویت ایمان باشد. در یهودیت و مسیحیت و اسلام مسئله اولویت ایمان بر هر گونه بستگی، به ویژه بستگی مهری هست. در داستان ابراهیم و اسحاق یا ابراهیم و اسماعیل درست این اولویت ایمان بر اولویت مهر بیان می شود. ابراهیم باید میان دو گونه بستگی تصمیم نهایی و قاطع خود را بگیرد، یا ایمان به امر یهوه یا مهر به اسحاق، و این بستگی برترین بستگی او گردد. البته مهر به فرزند نماد همه مهرهای او به گیتی و به علایق و امیال خود هم بود، چون اسحاق نماد اوج مهر انسانی او بود. همینسان در اسلام این داستان در رابطه میان ابراهیم و اسماعیل بازتابیده می شود و مسئله قربانی خونی، قربانی خونی یکی از فاجعه انگیزترین پدیده هاست. قربانی خونی که عید قربان بزرگترین عید اسلام باشد، نماد آن است که مؤمن ایمان به الله را اصل همه بستگی ها می داند و مهر به پسر و پدر و خانواده و همه علایق دیگر، مهر به انسان ها را فرع می داند و همه این علایق را در شکل همون گوسفند سر می برد تا نشان دهد که ایمان اولویت بر هر گونه مهر یا عشقی از او دارد. این فاجعه امروزی است که ما در دنیای سیاست شاهدش هستیم. اگر صادقی تمنای مرگ کن. یعنی چی؟ یعنی برو بکش و اگر خودت کشته بشوی، این قربانی است که از الله برای فاصله با آغوش باز پذیرفته می شود و تو را به جنت می برد. ببینید کشت و کشتار در جهان بستگی به همین میثاق و عهد دارد، بر اثری به همین مفهوم فطرت دارد که ایرانی به کلی آن را نفی می کند. چون آسان خرد این اصل مهر است. این است که اون چرا یهودیت و مسیحیت و اسلام دین می خوانند فقط در رابطه با پدیده ایمان و مفهوم ایمان معنا پیدا میکنند. این رابطه اونقدر تنگ است که دو اصطلاح ایمان و دین در این ادیان با هم این همانی پیدا میکنند و حتی با هم مشتبه ساخته میشوند و جانشین هم دیگر میشوند، در حالی که در فرهنگ ایران چنین سخنی بی‌معنا بود. در شاهنامه جایی که واژه دین در رابطه با ایمان آورده شود به چشم نمیافتد. علت هم این است که در تصویری که فرهنگ ایران از بن انسان می کشید فقط دین به معنای بینش زایشی از خود انسان بود. بهمن که آسان خرد باشد، که مینوی خرد باشد، پیدایش پیدا می کند. سروش این بینش را در سروش که ویژه هر فرد انسانی، هر فرد انسانی ویژه خودش داره، سروشی داره. این سروش مامای بینش ذاتی انسان است. بینش سروش ربطی با جبرئیل ندارد. سروش هر انسانی دارد. و این بینش چون از خود انسان تشریف می‌گیرد، طبعا خبری از ایمان با آموزه‌ای از کسی یا از فرستاده‌ای غیر از او و بیرون از او نبود. بینشی که از خود انسان زاییده شود نیازی به ایمان ندارد. وقتی فطرت انسان ایمان به دینی و بینشی از شخصی دیگر شد که به او آموخته و ابلاغ می شود و مستقیما از خودش نمی زاید، چنین دینی علت بریدگی انسان ها و جامعه ها و ملل از هم دیگر می گردد. چون در ایمان مسئله این است که رسولی یا کسی یا کتابی یا الهی یا مذهبی مرکز انحصاری نور و حقیقت و بینش به حقیقت شمرده می شود. در فرهنگ ایران این سرچشمه بودن عشق در انسان است که اصل اجتماع ساز است. جامعه هایی که بر پایه ایمان به چنین ادیانی پیدایش می آوند همه در ستیز با هم واقع می شوند. مفهوم نور نزد الهان نوری با تیغ برنده این همانی دارد. شرق و القمر، خرق، خلق، همه اینها مفهوم بریدن دارند. خورشید حقیقت یا سرچشمه نور با خنجر و شمشیر و دشنه نور هست که حقیقت رو از باطل می برد و جدا می سازد. بدین چون مؤمن به نور یعنی به حقیقت واحد از پوشنده نور یا از حقیقت واحد بریده می شود که در اسلام کافر نامیده می شود. مفهوم پوشنده نور که برابر با پوشنده حقیقت است به آسانی مقوله بسیار خطرناکی می شود. چون پوشنده حقیقت یا پوشاننده حقیقت در واقع کسی است که بر قصد و عمد و اراده نور حقیقت را تاریک می سازد و مردمان را از حقیقت دور و محروم می سازد و این بزرگترین جنایت شمرده می شود. اوست که هم ضد حقیقت و هم دشمن مردمان است. از اینجاست که مفهوم جهاد دینی یا جهاد ایدئولوژیکی سرچشمه می گیرد. چنین کسی ظالم است و ظلمت ساز است. اصلا معنای ظالم در قرآن به این مفهوم به کار برده می شود، به معنای را که ما امروزه به ظالم و مظلوم می گیم ندارد. این معنای واقعی ظالم در قرآن است. مفهوم ظالم در قرآن با مفهوم ستمکار و بیدادگر در فرهنگ ایران بسیار فرق دارد. در فرهنگ ایران کسی که ایمان به دینی دیگر دارد ظالم نیست و چه بسا مؤمن به همون اسلام است که ستمکار است، چون در همون تعقیب کافران جان آنها را می آزارد و این در فرهنگ ایران ستم است. در فرهنگ ایران کسی حق ندارد جان دیگری را بیازارد، چون ایمان به دینی دیگر دارد یا بیدین است. جهاد دینی برای گسترش آن دین با توسل به شمشیر در فرهنگ ایران برترین ستمکاری است. در اسلام کافر همون ظالم است و ستمکار است، چون حقیقت را می پوشاند و باید ریشه او را از جا کند. البته نکته لطیف آن است که عرب ها به کشاورز یا کارنده تخم کافر می گفتند. رجوع بکنید به مقدمه الادب خوارزمی. و ایران تخم گندم را آگ می نامیدند و این آگ یا اگ هست که در زیر خاک پوشانیده می شود، نه برای آگ را تاریک سازند، بلکه برای آن که آگ و اگ از زیر خاک تاریک سر برآورد و شکوفا و روشن شود. و درست همین آگ و اگ است که معربش حق شده است و درست در پوشیدن آگ و اگ است که حق پیدایش می‌یابد.